الحمد لله الذي الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب
بولايتي
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بغيت، فبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سلام عز بكم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. ممنونیم که در میان این همه برنامه ها برنامه حبل المتین در شبکه جهانی ولایت انتخاب کردید و این هم توجه شما به مسائل مذهبی و اعتقادی است. سپاسگزاری میکنم از این حسن انتخابتون و امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. برنامه حبل المتین در شبکه جهانی ولایت در هفته یک شب تقدیم شما عزیزان خوب میشه و انشاءالله امیدواریم و از خداوند میخواهیم که به ما توفیق بده بتونیم آنچه که در شأن و خور اهل بیت در این سلام هست برای شما عزیزان مطرح بکنیم و تقدیم شما عزیزان بکنیم. ما مباحثی رو که تقدیم شما عزیزان میکنیم مباحثی است که عمدتا از کتب برادران اهل سنت، اتفاقات و وقایعی که از در صدر اسلام به وجود اومده که بسیاری از اینها میتونه منشأ اعتقادی هم داشته باشه رو در بوته نقد و بررسی قرار بدیم. قضاوت اینها رو به عهده شما عزیزان میذاریم و ما این عمده مطالبی که تقدیمتون میکنیم از کتب برادران اهل سنت هم عزیزان ما راحت‌تر ارتباط برقرار بکنن و هم میتواند یک شاهد و یک سند زنده‌ای باشه برای حقانیت اهل بیت علیهم السلام. امیدواریم عزیزان ما انشاءالله توجه کنن و بدون تعصب و کنار گذاشتن تعصبات انشاءالله با یک عینک حقیقت بین مباحث رو پیگیری بکنن تا انشاءالله آنچه که مرضی رضای خدا هست و آنچه که حقیقت هست برای همگان انشاءالله روشن بشه. از شما عزیزان دعوت میکنم تا پایان برنامه ما رو همراهی بفرمایید. ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت‌الله دکتر حسین غزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی که در هر کجای این کره خاکی بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان را از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی محمد و آل محمد سوگند می دهم. حاجت همه عزیزان را برآورده نموده، گرفتاری ها را برطرف کند و دعاهای عزیزان و گرامیان را به اجابت برساند. امید آن که عزیزان هم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند.
سپاسگزاریم کنیم از تو استاد این فرصتی رو که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما بینندگان عزیز باشه، ما سلسله مباحث ادله عقلی امامت رو ماهاست داریم مطرح میکنیم و اینها رو از زوایای مختلف تقدیم شما عزیزان میکنیم. بحث این که شاخصه امامت از نظر علمای اهل سنت، علمای کرامی اهل سنت که سه تا ویژگی به عنوان شاخص ترین ویژگی ها مطرح شد برای امامت جامعه که امام جامعه باید حتما این ویژگی ها رو داشته باشه که علم بود و شجاعت و عدالت رو که خدمت شما عرض کردیم و در اولین شاخصه که همون عالم بودن و اعلمیت نسبت به افراد دیگر جامعه رو مطرح کردن که حتما باید اون کسی که خلیفه مسلمین میشه و امام جامعه میشه و امام مسلمین میشه اون باید از همه اعلم باشه، که ما حدیث انبدیت الام ولیون باباها رو مطرح کردیم که سلسله مباحث طولانی تقدیم شما عزیزان شد. در همین رابطه بحث فضائل حضرت امیر توسط صحابه مثل ابن عباس و عباس اینا مطرح شد که بحث مفصلی بود که حضرت استاد این رو برای ما مطرح کردن. من از استاد خواهش میکنم به دنبال مباحث گذشته‌ای که داشتیم حضرت عالی برای بینندگان از این مطرح کردید، اگه مقداری از فضائل منحصر به فرد خود حضرت حاجی که کسی دیگه نداره واقعا و فقط ویژگی‌های خود حضرت امیر هستن رو برای بینندگان بیان بفرمایید، سوالات ان شاءالله مطرح میکنم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، وبه نستعین وهو خیر و ناصر و معین، الحمد لله و صلات علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله و لعن الدائم علی اعدائه و اعداء الله الی یوم لقاء الله. افوض امری الی الله، ان الله بشیر بالعباد، حسب الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا شمس المهدی اجرک. قبل از آواز سخن لازم به تذکر است، همونطور که عزیزمون جناب آقای محسنی اشاره فرمودند، این بحث ما یک بحث 100% علمی است با رعایت احترام به عزیزان اهل سنت و اجتناب از هر گونه اهانت و جسارت به مقدسات آنان، و منتی هم به اهل سنت نداریم. توصیه امامانمان و پیشوایانمان هست و همچنین مراجع عظام ما هم نظرشون همین هست و هر کس غیر از این باشد باید در اندیشه خودش و در کردار خودش تجدید نظر کنه. و ما مطالبی که مطرح میکنیم از کتب اهل سنت و تلاشمونم بر این هست که این سند رو نقل کنیم و بررسی سندی یا آنچه که بزرگان اهل سنت شهادت بر صحت سند داده اند، این رو هم ما مقیدیم در مواردی که تشخیص بدیم ضرورت داره بیان کنیم. و از عزیزان اهل سنت هم ما بارها خواستیم اگر چنانچه نقدی نسبت به مطالب ما و دیگر کارشناسان شبکه جهانی ولایت دارند، ما با آغوش باز از انتقادات و پیشنهاداتشون استقبال میکنیم و دوست داریم که یک عالم بزرگوار اهل سنت بیاد روی خط نقد عالمانه بکند. و یا اگر تراکم تلفن هست که خب قطعا ما 30 تا خط تلفن هست، همون ثانیه اول 30 تا خط پر میشه. خیلی از دوستان میگن ما 3 ماه 4 ماه پشت خط هستیم، به ما نوبت نرسیده. ولی ما عزیزان اهل سنت اگر قبل از برنامه بزرگواری کنن یا در وسط هفته محبت کنن، پیامک بدن یا تلفن بکنن، ما آمادگی داریم در هر یک از این شبهای دوشنبه و جمعه و همچنین روز چهارشنبه برنامه با شما داریم. هیچ شبکه‌ای همچه برنامه‌ای ندارد که ما هفته 1.5 ساعت پای سخنان بینندگان عزیز می‌نشینیم، پیشنهادات و انتقاداتشون رو می‌شنویم و حتی اعلام کردیم که اگر کسی یک پیشنهاد و یا انتقاد سازنده کند، برای او جایزه هم قرار می دهیم. ما دوست داریم بعضی ها به جای این که برن پشت سر حرفه هایی بزنن که زیبنده اونها نیست، یا انتقاداتی بکنن که انتقادات مخرب هست، بیان واقعا اگر مردن علنن روی خط بیان. و ما خودمون هم اینجا هستیم، تلفن ها کاملا این 30 تا خط در تمام روز باز هست، زنگ بزنن و صحبت کنند و پیشنهادشون انتقادشون رو منتقل کنند و سخن ما را هم بشنوند. و اگر دیدن ترتیب اثر ندادیم، اون وقت برن هر کاری که از دستشون ساخته است انجام بدند. و بعضی ها خوب روایاتی که نقل میشه در از این کتب عزیزان اهل سنت هست و اگر تند هست مقصر ما نیستیم، مقصر امثال بخاری و مسلم و آقای احمد ابن حنبل و دیگر علمای اهل سنت است که این روایات را آورده اند. و شهادت بر صحت این روایات هم دادن. فلذا ما این تقاضای مسررانه ما هست از همه بینندگان عزیز، چه شیعه و چه سنی. و بارها هم گفتیم که ما اهانت و مقدسات اهل سنت را گناهی بزرگ می دانیم و خودمون را هم معصوم نمی دانیم. معتقدیم المعصوم من عصمه الله. اشتباه کردیم، می کنیم و خواهیم کرد، ولی این شجاعت رو داریم که اگر کسی بیاد اشتباهات ما را تذکر بدهد، برای اصلاح اون نهایت تلاشمون رو به کار می بریم. در رابطه با فضائل امیرالمومنین سلام الله علیه، که خب ما مفصل ادله قرآنی مون رو مطرح کردیم، ادله روایی مون رو مطرح کردیم و دوست داشتیم که کارشناسان این شبکه‌های وهابی بیان نقد عالمانه بکنن، به جای اینکه برن سگ‌های ولگرد بعضی از کشورها رو بیارن حتی کی کنه قولای کزدانی عزیز ما، خب بیان نقد علمی بکنن و این چنین حرف‌های بی اساس، که البته ما خدا را شاکریم که مخالفین و دشمنان اهل بیت را اضافه بر این که طبق نص صریح نبی مکرم مشکل نسبی دارند، اینها از احمق‌ترین انسان‌ها و جاهل‌ترین انسان‌ها هستند. این رو خدا را شاکریم. و با آرام گفتیم اگر این کارشناسان این شبکه‌های مقداری سواد داشتن، ما برای بعضی از سوالاتشون باید خودمون رو به زحمت مینداختیم، ولی الحمدلله حتی بچه‌های کوچیک 9 ساله‌ام حاضرن پاسخ اینها را بدهند. و اما در رابطه با امیرالمومنین سلام الله علیه، ما فضائل منحصر به فرد امیرالمومنین رو همون روایتی که عرض کردیم از ابن عباس، میگه 10 خرده فضائل علی دارد منحصر به فرد. من میخوام امروز یک 2-3 جمله از بزرگان اهل سنت مثل آقای احمد ابن حنبل بگم و بعد از بینندگان عزیز به ویژه عزیزان اهل سنت تقاضا کنم یه مقداری تعمق کنم. دنیا 2 مرتبه نمی آییم، 1 مرتبه آمده ایم و خواهیم رفت و بعد از آمدن جناب آقای ملک الموت دیگه فرصت فکر کردن هم به ما نمی دهند و اجازه برگشتن هم به ما نمی دهند. هر چی بگوییم رب ارجعونی لعلی اعمل و صالحا فی ما ترک، به ما جواب چی میاد؟ نه، کلا و هی کلمتون و من ورائها برزخون الی یوم یبعثون. و عزیزان فقط دقت کنن، حالا اگر چنانچه واقعا نظر مبارکشون بر این شد که علی شایسته خلافت نیست، علی واقعا دلیل دارن خلیفه اول نیست و دیگران هستن، اهلا و سهلا و مرحبا. و ما هم الان در طول این مدت از این کارشناسان شبکه وهابی یک سوال کردیم، به جای اینکه بیان نمیدونم کتاب صحیح کافی و امثال یک سری خزعبلات لاطائلاتی سر هم کنن، خب بیان برای ما اثبات کنن ادله خودشون رو از کتاب و سنت بر مشروعیت خلافت جناب آقای ابوبکر و همچنین خلیفه دوم، سوم، خب بیان بگن. حالا میگن آش مذهبش مذهب باطله. خب باشه، الان ما میخوام مذهب شما را انتخاب بکنیم، چیکار کنیم؟ خب یک دلیل از کتاب بیارید، از قرآن بر صحت خلافت جناب آقای ابوبکر، یک روایت صحیح از پیغمبر بیایید، یک اجماع خلاصه سرتهی داشته باشد که بزرگان شما بر اون اجماع انتقاد نکرده باشند، یک حتی اجماع به قول اهل حل عقدی هم ما بارها اعلام کردیم، بیارید ببینیم که چه است، حداقل ما هم ادله شما را ببینیم، تأمل کنیم و تعمق کنیم، شاید شما راست میگید. نبی مکرم با اون عظمتش میگه و انا و ایاکم علی هدن و فی ضلال مبین، به مشرکین میگه بابا یا ما در هدایتیم شما در ضلالت، یا ما در ضلالتیم شما در هدایت. خب بیارید برای شما عرض کنم
برهان خودتون رو این کنتم صادقین. خب این بزرگواران بیان اعلام بکنن. البته من نرسم در اینجا طرف حساب عزیزان اهل سنت نیست، این شبکه های شیطانی است که مثل گارس رویده و هر روز دارن خلاصه برای شما عرض کنم مسائل رو مطرح میکنن و به جای این که حتی نسبت به این فضائل بیپایان علی خلاصه یک اشاره‌ای داشته باشن. حالا ما نمیخوام دنبال این نیستیم تنقیصی از خلیفه اول و دوم کنیم، ولی این سریال هایی که دارن پخش میکنن، دروغ در دروغ، تحریف در تحریف، خب بابا یا این کتاب های شما درست یا درست نیست. خب این سریال ها چرا از این کتاب هایی که در روایات آوردید، مگر همین حدیث کاذب بن عاصم قادرا در چند جای صحیح بخاری مسلم نیامده، چرا تو این سریال نیست؟ تو این عربیشون که یک سری تحریفات داشتن تبدیل کردن به فارسی گندرگن زدن و میگن آقا چرا علمای شیعه روحانی شیعه تأمل نمی کنن؟ بابا بزرگان شما مثل آل شیخ و غیره بابا فتوا به حرمت داد، گفت آقا همچه فیلم ها و هم سریال ها خلاف شرع حرامه، تصویر صحابه را کشاندن حرامه. یک آقایی که در 4 فیلم های مستهجن بازی کرده اومده اینجا برای شما عرض کنم نقش ابوبکر و عمر و خالد و امثال این، واقعا باید گفت زهی بیغیرتی که شما این چنین حتی فتاوای علمای بزرگش خودتون رو هم ارزش نمیگذارید. من مخصوصا این بحثی را که برادر عزیزم جناب آقای ابوالقاسمی داشتن جلسه اول، انشالله تکه هایی از اون پخش خواهد شد. ما از خدامون هست که آقایان بیان حداقل یک بنشینن واقعیات رو برای مردم بیان بکنن. ما به هیچ وجه شما بیایید بگید آقا اصلا جناب عمر از پیغمبر بالاتر، از خدام بالاتر، ما به هیچ وجه بخیل نیستیم عزیز من. شما دارید از کیسه خلیفه میبخشید، وقتی میخواد دروغ بگید خلاصه دیگه در دروغ گفتن به قول تون که آب از سر گذشت یک من چه صد ملا فرقی نمی کند، دیگر صحابه از خدام بالاتر ببرید ما کاری نداریم، ولی واقعیات اینه. عزیزان اگر مانیتور من رو محبت بکنن ببینید این عبارتی است که جناب آقای ابن جوزی نقل میکنه از احمد ابن حنبل، میگه مال احد من الصحابه من الفضائل بالاسانید سها مثل مال علی رضی الله عنه، در حد هیچ کدام از صحابه اون فضائلی که برای علی با سندهای صحیح است نیامده. خب آیا تو این شبکه‌ها یک دفعه این از احمد بن حنبل نقل کردن؟ یک دفعه آمدن بگن این رو؟ یا نه معتقدن احمد بن حنبل معصوم نبوده، همونطوری گفتن مسلم معصوم نبوده، زید بن ارقم معصوم نبوده، فقط شما معصومی؟ یا جناب عبدالقادر بن بدران دمشقی که است متأخرین هست بلکه از معاصرین هست، میگه و کان الامام احمد یقول، همواره احمد ابن حنبل این رو میگفت مال احد من الصحابه من الفضائل بل اسانید الصحا مال علی، میگه اون فضائلی که با سندهای صحیح برای علی ابن ابی طالب است برای هیچ کدام از صحابه نیست. خودی از این واضح‌تر از این روشن‌تر فعینت از هبون. آیا فردای قیامت نبی مکرم جلوی شما را بگیرد چه جوابی دارید شما؟ چه پاسخی دارید؟ و همچنین جناب محمد ابن یحیای مالقی همین تعبیر رو داره و حاکم نیشابوری باز از محمد ابن مالقی، من خودم با گوشان خودم از احمد ابن حنبل شنیدم که ما جا علی احد من اصحاب رسول من الفضائل ما جا علی ابن ابی طالب، برای هیچ کدام از صحابه پیغمبر چه ابوبکر چه عمر چه خالد چه عمار چه برای شما عرض کنم یاسر فضائلی که برای علی هست نیست. از این واضح‌تر از این روشن‌تر دنبال چی میگردیم ما؟ ابن حجر مکی هست از علمای بزرگ شافعی است، میگه الفصل الثانی فی فضائله رضی الله عنه و کرم الله وجهه، بعد میگه آقا وحیه کثیرتون عظیمتون شهیره، این فضائل علی هم زیاده، هم بزرگه و هم شهرت جهانی داره. حتی کار به جایی رسید احمد ابن حنبل گفته ما جاء علی احد من الفضائل ما جاء علی، فضائلی که برای علی آمده برای هیچ کدام نیامده. ابن حجر عسقلانی، اگر ابن حجر مکی رم قبول نداره دیگه عسقلانی دیگه 100% مورد قبول شماست. بعد از این که نقل می کند میگه احمد ابن حنبل گفته برای هیچ کدام از صحابه فضائلی که برای علی هست نیست. بعد میگه نسائی و دیگران گفتن و فی هازا کفایه، همین بسه. یعنی در خانه کس هست یک حرف بس هست. یا خود عبدالله پسر احمد ابن حنبل میگه من حدیث سفینه را که حالا داستانش مفصل هست در رابطه با ترتیب فضائل برای شما عرض کنم، چیز رو نقل کردم. بعد گفتم نظر شما در تفصیل چیه؟ گفت در خلافت ابوبکر عمر عثمان. فقلت فعلی، علی بس چه؟ قال علی من اهل بیت لا یقاس بهم احد، علی از اهل بیتی است که با هیچ کسی قابل مقایسه نیست. خب بفرمایید. حالا ما از آقای احمد ابن حنبل میخوام سوال کنیم. جناب احمد، شما که میفرمایید علی من اهل بیت لا یقاس بهم احد، آیا در بحث خلافت قائل به افضلیت هم هستید یا بعضی از معتزله معتقد هستید که نه افضلیت نیست؟ الحمدلله الذی قدم المفصول علی الفاضل، شکر خدا که جاهل را بر عالم، مفضول را بر فاضل مقدم کرد. شما که اینطوری لالایی بلدی چرا خوابت نمیبره؟ خب اینها همه نشانگر این هست که امیرالمومنین جایگاه ویژه‌ای داره و یکی از منحصرترین فضیلت علی سلام الله علیه، کسی همچه ادعایی نکرده، این هست که علی نفس پیغمبره. شما هر فضیلتی برای دیگر صحابه شما بیارید در یک کفه بگذارید تمام فضائلشون رو با این حدیث مربوط به آیه مباهله و حدیث ان علیان منی و انا من، علی از منه و من از علی هستم. بابا در حق کدام صحابه گفته که فلانی از منه و من از او هستم؟ خود حاکم نیشابوری هم میگه هازا حدیث صحیحون علی شرط مسلم، ذهبی هم میگه صحیحه، البانی هم آمده میگه صحیح این روایت، علی نفس پیغمبره. خب اینم دیگه صحیح مسلم شما هست که وقتی آیه شریفه مباهله نازل شد که پیغمبر بنا شد با نصارای نجران مباهله کند، فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و انفسنا و انفسکم، پیغمبر اکرم علی، فاطمه، حسن و حسین را برای مباهله برد. خب وقتی علی که برای اثبات نبوت پیغمبر شایستگی دارد، آیا برای خلافت غیر از او شایسته است؟ خود ابن کثیر دمشقی هم میگه و انفسنا و انفسکم علی ابن ابی طالب هست. بعد میگه حاکم نیشابوری گفته این شرایط صحیح مسلم رو دارد. زمخشری هم میفرماید و فیه دلیلون لا شیئون اقوا منو علا فضل اصحاب الکسا. این آیه مباهله و امیر المؤمنین صدیقه طاهره و امام حسن و امام حسین که برای اثبات نبوت پیغمبر رفتند و در اینجا علی ابن ابی طالب نفس پیغمبر شمرده شده، فضیلتی است که بالاتر از این دیگه فضیلتی متصور نیست. لا شیء اقوا من على فضل اصحاب الکسا. خب اینها همه نشانگر این هست که این مباحث واقعا واضح و روشن هست. انشاءالله امیدواریم عزیزان بیننده ما شیعه و سنی یه مقداری دقت کنند. ما به قول من انتشرت بلاغ است با تو میگویم تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال. بعضی از عزیزان اهل سنت میان وقتی روایت میاریم براشون، آقا من تأمل میکنم، منتظریم تأمل کنند، مطالعه کنند، دیگه هفته آینده بیاد روی خط بگی آقا من مطالعه کردم، نتیجه مطالعه هم چی بود؟ ولی میبینیم که عزیزان ما یا نمیان روی خط، یا اگر میان همه نسیان منسیا شده. من در خدمت
شما سپاسگزاریم. بله حضرت استاد، مطالبی که فرمودید بسیار زیبا و جالب بود. ما برای که بینندگان عزیزمون، مخصوصا بعدان اهل سنتمون که ارتباط بهتری برقرار بکنن با ما خدای نکرده قصد جسارت و بی‌ادبی همچی که حضرت استاد هم اشاره کردن نداریم ها، چون ما از این طرف داریم فضیلت حضرت امیر با علمیتشون با علمیتشون طبق این روایاتی رو که از کتب بردن اهل سنت بود در شما داریم نقل میکنیم و میگوییم که حضرت امیر این فضا رو داره از جهت علمی. این مباحث تقدیم شما شد، حالا داریم این طرف مباحث رو هم مطرح میکنیم که حالا آیا کسانی که خلیفه اول و دوم شدند که ما احترام میگذاریم به همه مقدسات بردان اهل سنتمون، از اون طرف هم میخوایم از جهات علمی اینها رو هم بحث بکنیم که حالا این حضرت امیر بود با این فضائل که در این درجه و طبقه قرار داشت، حالا اون طرف رو هم نگاه میکنیم که جایگاهشون چیه. من سوال رو از حضرت استاد اینجوری میپرسم و این رو خواهش میکنم که استاد دارمون جواب بدن. استاد، شما جایگاه علمی حضرت امیر علیه السلام رو برای ما مطرح کردید طبق این روایت و آیاتی رو که گفته شد. از اون طرف میخوام جایگاه علمی خلیفه اول و خلیفه دوم نسبت به مسائل ابتدایی و اولیه فقهی که دیگه خیلی ساده است که دیگه مسلمان ها اینها رو بدونن، بر صورت یک حاکم اسلامی که در رأس حکومت قرار میگیره باید حتما این مباحث رو بلد باشه. خواستم ببینم جایگاه علمی خلیفه اول و دوم در کتب اهل سنت چگونه بوده.
ببینید، ما در رابطه با حضرت امیر سلام الله علیه مفصل از قول خود عایشه همسر پیغمبر آوردیم بر اینکه اینها، من اگر دوستان یک لحظه مانیتور من رو محبت بکنن، که خود جناب بخاری در تاریخ کبیرشون از قول عایشه میگه علیون اعلم الناس بالسنه، عالم ترین انسان ها به سنت پیغمبره. خیلی واضح و روشن. و دوباره باز همین تعبیر رو میگه علیون اعلمکم بالسنه، علی عالم ترین شما هست به سنت نبی مکرم. بله، باز جناب سیوطی ابن حجر داره اِنَّهُ اَعْلَمُ مَنْ بَقِيَ بِسُنَّةِ، عالم ترین کسی است که باقی مانده از اصحاب پیغمبر به سنت. بعد سنت را هم ما معنا کردیم، اشکال چیز را هم آوردیم. خود سعد بن ابی وقاص همین تعبیر رو برای شما عرض کنم دارد، اَلَمْ يَكُنْ اَعْلَمُ النَّاسِ، آیا علی عالم ترین انسان ها نیست؟ جناب عمر ابن الخطاب طبقات الفقهای ابو اسحاق شیرازی میگه انت اعلمهم و افضلهم، تو عالم ترین صحابه هستی. خلیفه دوم علی میگه و فاضل ترین صحابه هستی، یا میگه اقزانا علی عالم ترین، برای شما عرض کنم فرد به قضاوت علی ابن ابی طالب. خب قضاوت نیاز به علم سنت دارد، کسی سنت پیغمبر رو نداند نمیتواند قضاوت کند. وقتی میگه اقزانا علی، قضاوت و اقزا بودن دلیل بر این است که تسلطش بر مباحث برای شما عرض کنم سنت بیشتر هست. یا لولا علیون لهلک عمر و امثال این قضایا را ما مفصل از قول خود صحابه ما آوردیم. درست. و همچنین از ابن عباس آوردیم که فرمودن 90% علم دست علیست، 10% دست مردمه. به خدا قسم علی در این 10% هم با مردم شریکه. این عبارتهایی بود که از منابع معتبر مثل اسطلقابه و برای شما عرض کنم و دیگر کتابهای اهل سنت برای شما عرض کنم. عبدالله ابن مسعود میگه اعلم اهل المدینه بالفرائض علی ابن ابی طالب. و برای شما عرض کنم اسود ابن یزید
از صحابه هست، میگه برای شما عرض کنم لم عرب الکوفه من اصحاب محمد اعلم من علی ابن ابی طالب، برای شما مثلا و امثال این قضايا. ابو طفل میگه من کسی را ندیدم غیر از علی که بیاد بگه مردم هر چی میخواهید از من سوال کنید، از هر آیه سوال کنید من جواب میدهم. خب این قضايا را ما نسبت به امیرالمومنین سلام الله علیه آوردیم، اما در رابطه با برای شما عرض کنم جناب آقای ابوبکر، شما ببینید ما اون دفعه مطالبی رو عرض کردیم از آقای ابوبکر که میگه من به آیات قرآن سوال میکنن و فاکهتن و ابن، میگه من زیر کدام آسمان بالای کدام زمین زندگی کنم سخنی بگویم که نمیدانم. از خلیفه دوم همینطوری. حالا اگر عزیزان این بخش را هم ببینند، من تقاضا دارم عزیزان خوب دقت کنند. اون علی علیه السلام ما میخوام مقایسه کنیم، همه هم از کتب اهل سنت، از کتبشی هم نمیخوام نقل کنیم، که فردی از اصحاب قصیبت ابن زعیب میگه جاءت الجده الى ابی بکر صدیق تسأله میراثها. یک جده که نوش از دنیا رفته بود آمده از ابوبکر سوال میکنه که من ارثم از این نوه‌ام چقدره. فقال له ابوبکر ما لك في كتاب الله شيء، در کتاب خدا هیچی برای تو نیست، و ما علمت لك في سنت رسول الله شيئا، در سنت پیغمبرم درباره جده هیچی معین نشده، فرجی فلان برو تو خونه حتی اسأل الناس از مردم سوال کنم. ببینید عزیزان این رو جناب امام مالک در مبدأ نقل میکنه، بعد ایشون میگه نه در کتاب خدا نه در سنت پیغمبر هیچی برای شما نیست. حالا گویا لکل واحد منهما سدس و غیره، گویا اصلا آیه قرآن نباشد نمیدانیم. پس سأل الناس از مردم سوال کرد. ببینید اون درباره امیرالمومنین بود، این هم چیزی که شما در کتاب آوردید، ما حداقل این حق رو داریم سوال بکنیم که علی با اون اعلمیت به شهادت عایشه ام المؤمنین، ابن عباس، برای شما عرض کنم سعد ابن ابی وقاص، اسود ابن یزید و دیگران و دیگران، این هم چیزی که شما سوال کردید. بعد از مردم سوال کرد آی مردم در سنت پیغمبر در کتاب چیزی هست؟ مغیره ابن شعبه گفت من برای شما عرض کنم خدمت پیغمبر بودم، اعطا هست و دوز یک ششمه برای شما عرض کنم مال نورا به جده دا. جناب ابوبکر ما علم تو لک فی سنت رسول الله، در سنت پیغمبر هیچی برای شما معین نشده. خب مغیره میگه با پیغمبر سدس داد، یک ششمه اموال نورا در اختیار جده گذاشت. بعد جالب این هست، فقال هل معک غیرک، حرف تو برای من حجت نیست. خب آیا مغیره ابن شعبه صحابه است یا صحابه نیست؟ قول یک نفر صحابه، نه آقا این به درد من نمیخوره، شما برو یک نفر دیگه بیار شهادت بده که راست میگی تو، پیغمبر یک ششم داد. فقام محمد ابن مسلمه الانصاری، محمد ابن مسلمه انصاری هم پاشد، فقال مثل ما قال المغیره، گفت بله منم بودم، پیغمبر یک ششم داد. فانفذه لها ابوبکر، بعد آقای ابوبکر فرستاد اون جده را آوردن، گفت یک ششم برای شما اصلا اموال نوه که از دنیا رفته مال شماست. جالب اینجاست بگه ثم جاءت الجده الاخرى الى عمر ابن الخطاب تسأل میراثها. جالب اینه، میگه یک جده یم زمان خلافت خلیفه دوم آمد گفت من نوم از دنیا رفته من چقدر ارث میبرم. فقال ما لک فی کتاب الله شیئون و ما کان القضاء الذی قضی به الا لغیره و ما انا بزائد فی الفرائض شیئا، من نه در کتاب خدا و در سنت هیچی برای شما نیست. بعد برای شما عرض کنم آمد گفت ولکنه ذلک السدوس، فَإِنْ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. این یک ششم مال شما هست. اگر جده و جده بودید یک ششم بین شما تقسیم میشه، نفر یک دوازدهم. و اگر نه جده تنها بود چیه؟ یک ششم. قرآن چی میگه؟ لکل واحد من هم از سدوست. ما که هیچ تعلیقی هم نمیزنیم. جناب ترمذی هم متوفای 279 همین روایت رو میاره، میگه و هادا احسن و هو اصح، این حدیث احسن و صحیح از حدیث اویینه از این، اونم زیولی صحیح تر از اونه. حاکم نیشابوری میاره میگه صحیح و نلا شرط شیخین، شرایط صحیح مسلم و صحیح بخاری را دارد. ذهبی هم میگه روایت صحیحه. خوب، حالا اگر کسی از شما سوال کنه آیا انسان علی با این اعلمیت، با این وسعت علمی کنار بگذارد دنبال کسی برود که حتی در مسائل ظاهری اطلاعی ندارد، میگه نه در کتاب نه در سنت چیزی نیست، از مردم میاد سوال میکنه. مثلا اگر همین اتفاق برای مفتی اعظم سعودی آقای آل شیخ بیفتد، آیا شما وهابی ها چه قضاوت میکنید؟ همین رو به ما بگید. ما هیچ اصلا و ابدا نه تعلیقه میزنیم، قضاوت را هم به عهده عزیزان و بزرگواران اهل سنت میگذاریم. حرف آقایان شیعان بیان اظهار نظر کنن، ما به هیچ وجهی اظهار نظر شیعیان رو هم ما نمیپذیریم. یا اگر توضیحی میخوان بدن، ما فرمایشاتشون رو میبوسیم، روی چشمون میگذاریم و از دور پیشانیشون هم میبوسیم، بیان در این زمینه اظهار نظر کنن. شاید مطالبی هست ما خبر نداریم، ما اطلاع نداریم، اینها را بزرگواری کنن بیان، هم ما را بزرگواری کنن روشن کنن، هم بینندگان ما را روشن کنن. من دیگه گمان میکنم دیگه از این بهتر نشه سخن گفت.
سپاس گذاری میکنم از تو استاد. خب تقریبا 10-15 دقیقه به پایان وقتمون که قسمت اول برنامه هست و بخش پایانی هم که تقدیم به شما عزیزان میشه، من یک سوال دیگر رو بپرسم از تو استاد. فکر کنم بیشتر نشدیم سوال رو بپرسیم و همون در ادامه بحثی که از اتالی مطرح کردید در رابطه با ارث کلاله که در قرآن هم مطرح شده، از جناب خلیفه اول سوال شده که درباره کلاله یه پاسخ عجیبی داده شده. من خواهش بکنم که اگر اینو برای بینندگان از اون مطرح بکنید خالی از لطف نباشه.
بله، در رابطه با بحث کلاله، اولا کلاله رو من خدمت دوستان عرض کنم، خب در قرآن هست که در رابطه با کلاله میپرسند و اینها. کلاله یعنی اون میتی است که از دنیا رفته باشد، نه پدر دارد نه فرزند دارد، یعنی وراث درجه اول ندارد،
حلقه اول نیست.
آقای زیدی از دنیا رفته، نه پدر نه فرزند، برادر دارد خواهر دارد. حالا این برادر و خواهر ابوینی باشند، یعنی با این میت پدر و مادرشون یکی باشد، یا نه ابی باشد یا امی باشد، فرقی نمی کند. یک فردی از دنیا رفته، یک برادری دارد، فقط از پدر با هم یکی هن، مادرشون دوتاست. یا نه یک فردی از دنیا رفته، از پدر یکی نیستن، از مادر یکی هستن. عرب به این میگه کلاله. خب این رو عزیزان دقت کنن. من اجازه بدید باز این رو برای شما عرض کنم، برای عزیزانمون بیارم. ابن کثیر دمشقی سلفی این رو برای شما عرض کنم مطرح میکنه، عزیزان دقت کنن. از آقای شعبی که ازش تعبیر میکنن امیر المؤمنین فی الحدیث، از ابوبکر صدیق، انه سئل عن الکلاله، سوال کردن برای شما عرض کنم رأی شما در رابطه با کلاله چیست. البته خود در ذیلش هم هست که میگه الکلاله من لا ولد له ولا والد، نه پدر از این میت زنده هست، نه فرزندی دارد. خب سوال کردن از کلاله که یک نفر از دنیا رفته، پدر و فرزند ندارد. فقاله، ببینید عزیزان، من تقاضا دارم، خوب دقت کنن بزرگوارو، قسم میدهم بینندگان عزیز را به هر چی که دوست دارند، خدا را دوست دارند، به خدا، پیغمبر را دوست دارند، به پیغمبر، خلیفه اول دوم را دوست دارند، به اونها، عایشه ام المؤمنین دوست دارند، به هر کس که دوست دارند من سوگند میدم، به اندازه یک لحظه این تعصب فکری رو از ذهن مبارکشون کنار ببرن. جناب ابوبکر جواب داد، فقال اقول فیها برأی، من با نظر خودم، رأی خودم فتوا میدهم. حالا این خیلی مهم نیست، حالا مجتهده خود نظر بده، حالا مجتهدم بخواد نظر بده باید یا به قرآن یا به سنت برداره، ابتدای امر این دوتاست مصدر شریعت. بگه فَإِنْ يَكُنْ سَوَابًا فَمِنَ اللَّهِ، اگر این رأی که میدم در رابطه با کلاله اگر خوبه، این بس مال خداست، خدا به من الهام کرده. و این یکون خطا فمنی و من الشیطان، اگر این فتوای من خلاف بود، خطا بود، اشتباه بود، این اشتباه از من و از شیطانه. ببینید والله و رسوله بریان من، خدا و پیغمبر از این نظر چی هستن؟ بری هستن، براعت دارن، بیزارن. دوباره عزیزان دقت کنن، میگه اگر به رأی خودم سخن بگویم و این رأی من رأی ثواب درستی باشد، این مال خداست، اگر خطا باشد مال من و شیطانه. خب این چیه؟ من عذر میخوام، اگر چنانچه امام جماعت شما همچه تعبیری به کار ببرد، آیا شما حاضرید پشت سر اون امام جماعت نمازم بخونید یا نه؟ زکات مالتونم بون بدید یا نه؟ بعد میگه فلما ولی عمر قال اینی لأستحین اخالف ابابک فی رأی رعا، جناب عمرم که روی کار آمد درباره کلاله پرسیدن، گفت رأی همون رأیست که آقای ابوبکر گفته، اگر ثواب درست مال خداست، اگر خطا اشتباه از من و از شیطانه. اینم کی نقل میکنه؟ آقای ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774. بعد میگه و کذا رواه ابن جریر و غیره، ابن جریر و دیگران این رو به همین شکل نقل کردن. جالب اینجاست، ابن تیمیه حرانی، امام و خدای آقایان وهابی ها، به تعبیر حسنه دمشقی کسی که امامه شیطان، پیشوایش ابلیس و شیطانه، میگه قول ابن مسعود لما سئل عن المفوضه، ابن مسعود در رابطه با مفوضه سوال کردن، اونم برگشت گفت اگر من به رأی خودم نظر بدم درست بود مال خداست، اگر اشتباه بود از من و از شیطانه، خدا و پیغمبر از اون بیزارن. و کذالک قال ابو بکر فی الکلاله و قال عمر نحو ذلک. ببینید این آقا اومده ابرو درست کنه و زده چشمم از بیخ کور کرده، توضیح داده، خواسته دفاع کنه از آقای ابوبکر. عزیزان خوب دقت کنن، میگه ابوبکر گفت اگر چنانچه درست باشد از خداست، اگر اشتباه باشد مال ما و شیطانه. میدونید معناش چیه؟ معناش اینه ان الثواب قد امر الله به، کار خوب چیزیست که خدا امر کرده و تشریع کرده و دوست داره و راضیه، اما اگر خطا بود، اشتباه بود، چیه؟ لم یأمر به ولم یحب ولم یشرع. اگر فتوا اشتباه بود، این نه خدا دستور داده، نه خدا دوست داره و نه خدا تشریع کرده. بل هو مما زینه الشیطان لنفسی، این فتوای اشتباه که دادم، این اجتهاد اشتباه من به خاطر است که شیطان این را برای من زینت داده.
من از دوستان تقاضا دارم آیات قرآن رو که زینه و شیطان زینه شیطان رو بگیرن ببینن قرآن چی میگه. این چه خبره در قرآن؟
میگه ابوبکر و عمر که گفته اگر اشتباه کرده مال شیطانه، یعنی شیطان این رو برای ما زینت داده. ففعلته به امر شیطان، این فتوای اشتباهی که دادم شیطان به من دستور داده. فهو منی و من شیطان، این فتوای اشتباه این اجتهاد اشتباه از من و از شیطانه.
خب عزیزان اینم فرمایش های ابن تیمیه هست. حالا ما این سوال را از شما میکنیم، دوست داریم عزیزان خوب به ما جواب بدن، چه از علمای بزرگوار اهل سنت چه از این کارشناسان و غیره. یک فردی که میاد میگه، این ابن تیمیه داره میگه ها، اگر من در این رأیم اجتهادم اشتباه کردم، این اشتباه مال شیطانه، شیطان به من دستور داده، آیا یک حاکم اسلامی بیاد طبق دستور و تزیین شیطان یک حرفی بزنه و این در جامعه هزاران سال که میخواد به این عمل بشه، آیا این از مصادیق بدعت هست یا از مصادیق بدعت نیست؟ شما میگه اگر من فتوام اشتباه باشه مال من و شیطانه. سوال دو، شما که میفرمایید جناب عایشه و طلحه و زبیر و معاویه در جنگ جمل صفین اجتهاد فرمودند، 30,000 انسان بیگناه در جمل کشته شد، 110,000 در صفین کشته شد، میفرمودند اجتهاد کردند، در اجتهادشون اشتباه فرمودند، که بالاتر از این که نیست، که حق با علی بوده، اینا اجتهاد کردند، اجتهاد اشتباه بوده، طبق فرمایش ابن تیمیه، طبق فرمایش آقای ابوبکر، طبق فرمایش آقای عمر، آیا این از مصادیق زینه و شیطان بود یا نبود؟ از مصادیق ما یعمر به شیطان بود یا نبود؟ این رو برای ما روشن کنید شما. خیلی واضح و روشنه که آیا این اجتهادی که اینها کردن، این اجتهاد میگید ثواب نبوده، اجتهاد ثواب مال علیست، اینا اجتهاد کردن اجتهادشون ثواب نیست. خب طبق فرمایش این دو خلیفه و توضیحی که آقای ابن تیمیه شیخ الاسلام داده، میفرماید مما زینه شیطان و فعله به امر شیطان. خب یک کاری که به امر شیطان باشد مسئولیتش با کیه؟ آیا کسی که به امر شیطان کاری بکند، آیا عدالت برای او باقی میماند یا باقی نمیماند؟ شما که من کل صحابه عدول هستند و کل صحابه اهل بهشت هستند، خب اگر بنا باشد که امر شیطانی رو اتباع نسبت به از پیغمبر که بالاتر نیستند، به پیغمبر میگه لو تقول علینا بعض العقاول، یک جمله به ما ببندد ما رگ گردنش رو میزنیم، از این واضح تر که از این بالاتر که نیست. لئن اشرکت لیحبطن عملک، آیا این رو آقایان برای شما عرض کنم چه داره؟ بعد جالب این است، این رو آقای ابن تیمیه در منهاج السنه عزیزان دارن میبینن، جلد 3 صفحه 145 برای شما عرض کنم، مال نشر مؤسسه قرطبه مصر سال 1406. یک حرف جالبی دارد در مجموع الفتاوا، اونجا دیگه خواسته امرو درست کنه، نه چشم داغون کرده، اصلا کلن قیافه رو هم مثل بعضی از این پزشکا هستن عمل برای شما عرض کنم جراحی پلاستیکی انجام میدن، طرف رو از قیافه هم که مانده خلاصه میندازن. خب بفرمایید آقای ابن تیمیه برای شما عرض کنم، میگه آقا این حرفایی که ما میزنیم، اگر کسی بگه که اینها از حرف خود از پیش خودتون حرفا رو میزنید،
میگه نه آقا، این قول صحابی، حرف ما همون، اگر اشتباه هم میکنیم اشتباه مال ماست و شیطان. قول صحابی است که این یکون خطاون فمنی فمن الشیطان. بعد میاد میگه یبین ذلک ان المحرمات جمیعها من الکفر والفسوق والعصیان. جمیع محرمات، کفر و فسق و عصیان، یفعل العبد لجهله او لحاجته، یا به خاطر اینکه جاهل کافر شده، فاسق شده، عاصی شده، یا نه احتیاج دارد، چون به این گناه احتیاج دارد، به این کفر احتیاج دارد. بعد میگه اگر عالم به مذرات کفر و گناه باشد، قطعاً چیه؟ قطعاً میاد برای شما عرض کنم اصلاح میکنه. بعد آخر یک افاضه خیلی جالبی داره، میگه الجهل اصله عدم، جهل اصل عدمیست، والحاجه اصله العدم. حالا جهل اصل عدمیست ما قبول میکنیم، هیچ حرفی نیست، ولی آیا حاجتم اصل عدمیست یا اصل وجودیه؟ حالا ما خیلی زیاد تو این بحث نریم، چاقیان میگن بحث رو بحث برای شما از کنم فلسفی کردیم. خب ببینید این قضیه، جناب آقای محسنی عزیز از جناب ابوبکر سوال میکنن، از چه؟ از کلاله. از عمر سوال میکنن، از کلاله. میگه اگر من رأی میدم، رأیم اگر درست بود مال من، خلاف بود مال من، درست بود مال خدا، اگر خلاف بود مال من و شیطان. به قول فرمایش آقای محسنی، آیا این در قرآن اصلا اومده یا نیومده؟ این آقایانی که شیعه رو متهم میکنن، نمیدونم اینا قرآن نخوندند و نمیدونم مشکل با قرآن دارن چیه؟ خب دوستان دقت کنن، این آیه قرآنه دیگه، قرآنی که ما درست نکردیم. قرآن شیعه تحریف دارد، اصلا این آیات رو ندارد. قرآن شما که تحریفی نیست، این آیه را الحمدلله بوزه جناب عایشه نخورده، گوسفند جناب حفصه و ام سلمه هم که نخورده، این الحمدلله از دسترس بوز در امان مانده. خب بفرمایید، یستفتونک، از تو سوال میکنن، که داره که مراد از فردی که سوال کرده جابر بود، جابر بن عبدالله بوده. قل الله، قل الله یفتیکم فی الکلاله، خدا فتوا میدهد. خدا فتوا داد، اون وقت ما جا داره بگیم من به رأی خودم میگم، اگر درست بود مال خدا، غلط بود مال من شیطان. ابن تیمیه هم بیاد بگی بله، شیطان زینه و امره به. خدا فتوا میدهد در کلاله، در دو جا، در سوره نساء اگر اشتباه نکنم یک آیه 12 است، یک آیه 176. در آیه 12 در رابطه با اون وارث میتی که با میت فقط از نظر مادر یکی هستن، از پدر جدا هستن، اونجا جدا دستور، ما نمیخوام اصلا درباره اون حرف بزنیم، لازم هم باشه اونم ما مطرح میکنیم. این آیه در رابطه با اونیست که پدرن و مادرن با میت یکی هستن. این امرؤن هلک لیس له ولد، یک مردی از دنیا رفته فرزندی نداره. فرض قضیه این است که پدر هم نداره، چون پدر بود تفاوتی نداشت. و لهو اختون، این میگید خواهر داره فقط، ولی خواهری که مادر و پدرش با میگید یکیه. فلها نصف ما ترک، نصف اموال مال این خواهره هست، 50% به خواهره میدن، 50% هم سایر و راست. و خوبه یرسوها، اگر این خواهر تنها هم از دنیا رفت، این برادرم این همین ارث رو از اون میبره. این لم یکن لها ولد، اگر این خواهری که با میت پدرن و مادرن یکی بود این مرد، همون برادرم چیکار میکنه؟ همین اندازه ارث میبرد. فا این کانت ابنتین، اگر این خواهرها دو تا بودن، چه کار میکنن؟ فلهما الثلثان مما ترک. اینها دو سوم اموال رو میبرند، یک سوم برای شما عرض کنم به سایر وراث میخوره. بعد میگه و این کانوا اخوتن رجالا و نساء فلذکر مثل حد الانثیین. اگر چنان که وارث میت هم برادر بود هم خواهر بود، اینها لذکر مثل حد الانثیین، فرزند پسر دو برابر دختر، یعنی برادر دو برابر دختر، خواهر ارث میبره. این دیگه واضح و روشنه، حکم کلاله در اینجا به وضوح آمده دیگه، احتیاجی به توضیح هم نداره که جناب خلیفه بیان بفرماید آقا من به رأی خودم میگم اگر خوب بود مال خدا، خوب یه آیه قرآن رو بخونه برای مردم. حالا این که این قضیه شاید آقایان بگن هنوز اون زمان قرآن ها جمع نشده بوده، ولی زمان خلیفه دوم که دیگه قرآن جمع شده بوده.
خیلی ممنون آقا. این قسمت اولش آقا که عقولو به رأیی، من می‌خواستم بگم که این قسمت رو شما خیلی اهمیت ندادید، یعنی توجه نکردید، بیشتر قسمت بعدی رو. من خواستم بگم که نسبت به خیلی از روایتایی که از نبی مکرم صلی الله علیه و سلم هست که کسی که تفسیر به رأی میکنه ولی که ثوابم باشه، این با رو به صورت با صورت به آتشش میاندازن، این چرا مخالفت نمیشه با این بکنی با این قضیه
دیگه؟ حالا اینش ما مفصل قبلا هم گفتیم که اگر کسی در قرآن به رأی خودش نظر بدهد، من فسر القرآن به رأی فلیتبب مقعده من النار، هر کس قرآن رو بحث قرآن نیست، چون نمیخواد بگه قرآن رو به رأی خودش میخواد نظر بده، نه بحث رو بس که میگه اصلا همچه چیزی در شریعت نیست، نه در قرآن و نه در سنت، من رأی خودم رو دارم میگم، فتوای خودم رو دارم میگم، نظر خودم رو دارم میگم. اگر نه حالا دیگه همونطوری که آیه تیمم رو جناب خلیفه دوم خبر نداشت، سوال میکنن کسی که مثلا جنوب شد چیکار کنه، مثلا نماز نخونه، خب در اینجا هم ما میبینیم که جناب خلیفه اول این طور میفرمان. در صدر ما نقصد اهانت داریم، نقصد جسارت داریم، انشاءالله امیدواریم که عزیزان ما در این زمینه یه مقداری ملاحظه کنن و مطالعه کنن. یا خب در رابطه با تیمم در همین سوره نساء آیه تیمم دیگه، آیه 42 43 که اونجا به صراحت داره برای شما از اولا مستم و نساء، با زنانتون هم بستر شدید، فلم تجدوا ماءا، آب پیدا نکردید، فتیمموا صعیدا طیبا. خب حالا چرا ما در جلسه بعد مفصل خواهیم آورد. خب ببینید آیا این آقایانی که شیعه را این چنین متهم میکنند، آیا اینها را هم جواب میدن؟ از من اینجا طرف حسابم اهل سنت نیست، این شبکه های شیطانی که هر روز به قول سوال میکنه آقا چرا روحانیون علمای شیعه با این سریال مشکل داره، بگه خب همونطور که با قرآن مشکل دارن. خب آقا واقعا راست میگی، بی این بیا جواب بده. تو یک سریالی که دروغن در دروغ، دروغن در دروغه، خب دوستان ما دارن نقد میکنن، نقد علمی هم میکنن، راست میگید، همون نقدی که جناب آقای ابوالقاسمی داشتن که من دیدم به دکت آخر، مرد بیا جواب بده اون رو. یا همین بحثی که دیشب برادر اون جناب عباس، مردید به این نقدا جواب بدید دیگه، چه اشکالی داره؟ خب سریال مختار رو پخش میکردن، بعد از پخشش میدن یک ساعت یک ساعت نیم نقد میکردن، دو نفر سه نفر کارشناس مینشستن اظهار نظر میکردن، نظر مثبت میدادن، نظر منفی میدادن، مناقشه. خیلی عالی بود. شاید یکی از چیزهایی که باعث شد سریال مختار یک سریال جاودانه بماند که ما خودمون دو سه بار پخش کردیم در اینجا، البته با اینکه من خودم شخصا به بعضی از قسمت‌هاش اشکالات اساسی دارم که باید با یک ادبیات خوبی بیان می‌شد نسبت به مقدسات اهل سنت. اگر از بنده نظر خواهی می‌کردن قطعاً بعضی از قسمت‌ها را یا گفتم باید حتماً باید عز بشه، ما علنا هم داره میگیم، رو در واسی هم نداریم از هیچ کسی، بدهکار کسی هم نیستیم. بعضی از قسمت‌هاش بنده معتقدم اگر اصلاح میشد هم در میان اهل سنت تأثیر میگذاشت، هم در میان شیعه. اون حقایق را که در کتب اهل سنت آمده در بعضی از موارد تلاش میکردن مسترش هم بیان میکردن و با یه الفاظ خوبی هم بیان میشد. من بارها گفتم به قول بشین، بفرما، بتمرگ هر سه یک معناست، ولی تفاوت بین هر کدام با دیگری زمین تا آسمان است.
سپاسگزاری میکنیم، خیلی ممنون هستیم از تو استاد و به مقداری هم طول کشید عذرخواهی میکنیم از شما بینندگان عزیز. به هر صورت باز هم ما قصد جسارت و بیادبی نداریم و خدا میدانه که فقط میخواد مباحث به صورت علمی مطرح بشه. اینم از شما برادران اهل سنت مخصوصا خواهش میکنیم که با یک عینک حقیقت بین نواز رو بگیری بکنید. بر صورت آنچه که مرضی رضای خدا هست و آنچه حقیقت هست شما موظفید که پیگیری بکنید. سپاسگزاری میکنیم، وقتمون تمام شد، یک فرصت کوتاهی بگیریم برگردیم صدای گرم شما از اون رو بشنویم.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. مواسب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. مواسب آزات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی. ای مرشد روح الامین، ای اصل قرآن، ای عروت الوسطای دین، ای روح ایمان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. اگر بود عقل کل پیمبر، به حق قسم عدل کل علی. کسی که بت بشکند به کعبه، به دوش ختم رسول علی. ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان، ولایت و حسن حسین مهر تو میزان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. سپهر دین را مهر فروزان، شمس جمال پیمبر است. به آسمان ولا منور، قرص مه روی حیدر است. یقصوب دین حبل المتین ای جان جانان، دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان. ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان.
از شما بینندگان عزیز که همراه ما بودید و انشالله این بخشی هم که تعلق به شما از آن داره با ما همراهی خواهید کرد. جناب آقای بهمنی اولین بیننده ما هستن که روی خط میان. قبل از اینکه سلام و عرض ادب داشته باشم خدمت جناب بهمنی، تذکری رو که همیشه ابتدای این بحثمون، این بخش از برنامه‌مون عرض می‌کنیم که از شما خواهش می‌کنیم مختصر و مفید فرمایید که هم تعداد بیشتری روی خط بیان و هم انشالله مطالبی که واقعا لازم هست گفته بشه بیان بشه. بعضی از دوستان ما میان یه مطالبی رو میگن که به قول معروف خیلی برای برنامه مفید نیستن و وقت آقایان رو میگیرن که من خواهش میکنم نقداری این مباحث رو کوتاه کنید و فاکتور بگیرید که انشالله بتونیم بهترین برنامه رو به عزیزان بینندمون تقدیم کنیم. جناب بهمنی سلام و عرض ادب دارم خدمتتون از گنبد. علیکم السلام. صداتون خیلی کمه، لطف کنید اگه میشه صداتون رو. بله
سلام و عرض ادب دارم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
آقای محسنی و همچنین استاد بزرگ دکتر حسین قزوینی
سلامت باشید. در خدمتتون جناب بهمنی.
اول می‌خواستم تشکر ویژه از حاج آقا قزوینی داشته باشم از این برنامه‌های خیلی خوبتون که واقعاً اصلا قابل توصیف نیست برنامه هاتون. بعد عرضم به حضور شما که دو تا اخبار نادر در دانش خلیفه دوم عمر ابن خطاب داشتم میخوام داره
بله
بگن این دو تا خبر رو. امام مسلم در صحیح خود در باب تیمم به چهار طریق از عبدالرحمن ابن عبزی نقل میکند. مردی آمد نزد عمر ابن خطاب و گفت من جنب شدم و آب نیافتم.
عمر گفت جنوب شدم
نخوان. بله
جنوب شدم.
بله نماز نخوان. پس عمار گفت ای پیشوای مؤمنین، آیا یادت نمی آید وقتی که من و تو در یک شبیخون و حمله بر دشمن بودیم، پس جنوب شدیم و آب نیافتیم، تو نماز نخواندی، اما من خود را به خاک مالیدم و نماز خواندم. پس عمر گفت ای عمار از خدا بترس. عمار گفت اگر خواستی بچه عمرم میگه ای از خدا بترس، میگه اگر خواستی من آن را حدیث نمی کنم. و در عبارت عمار گفت ای پیشوای مؤمن، خدا برگردن من از تو حقی قرار داده، این که آن را با هیچ کس بازگو نکنم و بازگو نکرد.
بله جناب آقای بهمنی، این مطلبی بود که حالا سوالات بنده بود که از حضرت استاد بپرسم. حضرت استاد هم یه اشاره مختصری کردن، حالا من انشالله حالا لازم باشه حضرت استاد انشالله این رو مفصل برای بینندگان عزیزمون مطرح میکنن و این حدیث رو و این چیزی که شما اشاره کردید انشالله بیان میکنن. بله
ارزم بود شما چه مساله که زیاد هست و فقط یه سوال دستم از حاجا
قرده. بله در خدمتی.
حالا شاید یه مزاد جسارت هم باشه به اهل سنت.
اگه جسارت لطف کنید فاکتور بگیرید.
سوال من فقط سوال میخوام بپرسم. آخه میخواستم از آقای قزوینی بپرسم چطور امکان داره یک خلیفه حکم اولیه اسلام رو ندونه؟ آخه تعجب آوره. به چه شکل میشه؟ این اصلا نماز میخونده نمیخونده من نمیدونم والله.
حالا مناشده
نه دیگه، حالا
فاکتور بگیرید از من. نه اینه دیگه، به این شکل دیگه مطرح نشه.
خیلی ممنونیم از شما جناب آقای بهمنی، سپاسگزار میکنم. اجازه بفرمایید دیجنده بعدی رو هم بگیرم بعد شما
بله
سوال های پاسخ بدید من میشم. جناب آقای آقا ابوالفضل از بوکان از برادران اهل سنت سلام و عرض ادب داریم خدمتتون.
بسم الله. السلام علیکم و رحمت الله.
علیکم
السلام آقای محسنی.
و علیکم السلام جناب ابوالفضل.
من اولین بارمه که با شما صحبت میکنم و خیلی خوشحالم از اینکه هم صحبت شدم با شما.
در خدمت
شما هستم. سلام هم دارم خدمت حضرت الاسلام آقای قزوینی. خیلی هم ارادت دارم نسبت به ایشون.
بعد استاد جواری سلام علیکم و رحمت الله.
من یه سه تا سوال داشتم آقای قزوینی.
در خدمت شما هستیم.
یکی یکی میپرسم که انشالله به جوابشون برسیم. یکیشون در مورد علم غیبه که ائمه از نظر اهل تشیع و برادران شیعه علم غیب دارن.
بله.
ولی من میخواستم یه آیه از قرآن وجود داشته باشه که علم غیب رو ثابت کرده باشه برای ما، که چون من خوندم تو قرآن که پیامبرم گفته من علم غیب ندارم.
خب اینو خب بارها ما بله. گفتیم در سوره جن آیه 26
بله.
خود کاملا واضح و روشن برادر بزرگوارم که از این واضح تر بیاد بگه.
آیه دشست میشه یه لحظه اون آیه رو بیارید.
آیه عالم الغیب فلا یظهر على غیبه احدا الا من ارتضى من رسول، که از این واضح تر
یعنی
معنیش
میشه
بخواد بگه خدای عالم برای شما عرض کنم عالم الغیب هست و بر غیبش کسی را آگاه نمی کند
مگر
چیز رو پیغمبرانش را.
خب اون که همون میشه وحی های قدرینی. خب پیغمبرانم که
نه این وحی نیست عزیز دل من، این جداست، وحی جدای از اینه برادر من. و عالم الغیب
عزیز دیگه، عالم الغیب دیگه.
خب عالم الغیب رو فرموده که خداوند عالم الغیب، یعنی به صراحت اینجا اسم خداوند رو میاره. خب
آره دیگه، بعد میگه فلا یظهر على غیبه احدا، یعنی نمیگه على احکام اسلام، احکام شرعی. خدای عالم بر غیبش احدی را آگاه نمی کنه مگر که از او راضی باشد، مثل پیغمبر یا حضرت عیسی برادر من. حضرت عیسی دیگه واضحه دیگه، در میگه و انبئکم، این سوره جن آیه 26 بود، در سوره آل عمران آیه 49 و انبئکم بما تأکلون، مردم هرچی که تو خونه هاتون میخورید من خبر میدم به شما. و ما تدخرون فی بیوتکم، و آنچه را که شما ذخیره میکنید اونها را من به شما خبر میدم. این یک. دو، سوره تحریم آیه 3 و اذ اسر النبی الی بعض ازواجه حدیثا، پیغمبر اکرم با یکی از زنانش یک سری در میان گذاشت و گفت این رو برای شما عرض کنم، جایی مطرح نکن. این رب سر پیغمبر رو مطرح کرد، پیغمبر با خبر شد و همسرش گفت چرا این رو سر با خبر کردی؟ گفت از کجا دانستی؟ من انبعک هذا، کی خبر داد به تو؟ قال نبعن العلیم الخبیر، خدای علیم خبیر به من خبر داد. تو سر من رو چیکار کردی؟ رفتی فاش کردی. آیا این علم غیب نیست چی آقا جان؟
خب این علم غیب نیست زیاد از اینی خودتون داری بس میفرمایید که میگه
بس چی؟
خداوند عالم به من خبر داد.
خب دیگه بابا، علم غیب که ما میگیم برادر بزرگوارم، اگر ائمه هم علم غیب دارند، نه اینکه از پیش خودشون علم غیب دارند، به علم الله به نبی و به علم نبی به ائمه.
همینطوری که آیه میفرماید، آیه بین اشاره داره که آیه نشان میده که پیامبران ذره ای از علوم غیبی رو به صورت وحی بهشون اطلاع داده میشده.
خب
و در اون آیه که میفرماید پیامبر علم غیب نمیداند، اون کلیه، یعنی خداوند متعال عالم کل غیبه.
دیگه من توضیح دادم آقا ابوالفضل عزیز، ببین دیگه باید بینندگان قضاوت کنن دیگه، توضیح بی اضافه من معذورم. خدای عالم میگه عالم الغیبه، غیبش رو به انبیا خبر میده. خدای عالم میگه حضرت عیسی به مردم میگفته تو خونتون هرچی میگذره من خبر دارم. پیغمبر میگه من اونی که سری که من برای شما عرض کنم گفته برای شما با خبر شده. حذیفه میاد میگه پیغمبر اکرم یک روز از اول صبح تا غروب تمام آنچه را که اتفاق می افتاد تا قیام قیامت برای شما عرض کنم برای ما بیان کرد. این دیگه صحیح مسلم شماست دیگه برادر من، شما باید بیاید جواب بدید.
شما دارید می فرمایید آیه رو، خودتون دارید می خونید که خداوند پیامبران رو آگاه می کرد، یعنی پیامبران خودشون علم غیب رو نداشتن.
خب مگر ائمه از خودشون علم غیب داشتن؟ ما میگیم ائمه هم علمشون برگرفته از علم پیغمبر بوده و پیغمبرم علمش از خدا بوده.
آیه قزوینی شما ببینید آیه رو دارید به صراحت میخونید، آیه به صراحت میگه خدا عالم غیبه و از علم غیبش به پیامبران اطلاع میدهد.
خب
از پیامبران خودشون علم غیب ندارن، و اگر شما با این استدلال شما باشه باید ائمه هم بهشون وحی بشه که از علم غیب خبر داشته باشن.
عزیز من، ائمه بهشون وحی نمی شود، ولی همونطوره که شما میگید جناب عمر محدث بوده، ملائکه برای اونها می گفتن، برای ائمه ملائکه می گفتن، وحی نبوده این.
خب آید از اینی اگر پیامبر علم غیب داشت پس چجوری بود که مسموم می شد؟ یعنی چیزی رو اشتباهی می
خواهد؟ حالا اون یه بحث دیگری عزیز من. شما ببینید صحیح، ببین عزیز جان، صحیح مسلم حدیث 71-59 از حذیفه هم هست، میگه پیغمبر اکرم اخبرنی رسول الله، به من خبر داد، به ما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، به تمام اتفاقاتی که تا قیامت می افتد پیغمبر به من خبر داد. حذیفه میگه من تمام آنچه که تا قیام قیامت می افته خبر دارم. این شما معنا کنین روایت رو برا من، بعد من جواب بعدی رو بگم به شما.
آخه شما خودتون در روایت می خورین، میگه تا قیام قیامت، یعنی این اطلاعات دینی بوده، یعنی هر چیزی که توی دنیا بوده وجود داشته و پیغمبر به حذیفه گفته.
والا من نمی، شما معنا کن. به ما هو، ببین، به ما هو کائنون الا ان تقوم الساعه، به ما هو کائنون، تمام اتفاقاتی که تا قیامت میخواست بیفته به من خبر داده.
آید از دینی، خب بازم من اینو تکرار میکنم، اگر پیامبران علم غیب داشتن پس اون حضرت موسی وقتی که اون
مرد رو، آقا جان شما اونها را بگذار کنار، اصلا پس پیامبر علم غیب داشت یا نداشت؟
خب من میگم نداره.
این آیه رو چه کار میخواد بکنید شما؟ این آیه رو چه جواب میدید شما؟ آیه 26
خب من آیه رو دارم جواب میگم، شما دارید میگید استدلالم غلطه. من میگم خداوند خودش داره به صراحت آیه میگه،
خب
میگه عالم غیب خداوند متعاله،
خب
و از این علم غیبش به پیامبران اطلاع میده، نمیگه خب که پیامبرانم مثل من علم غیب دارن.
عزیز من، ما که نمیگیم، هر کس بگه پیغمبر از پیش خودش علم غیب داره، امام پیش خودش علم غیب داره، ما او رو کافر میدانیم، مرتد میدانیم او را.
خب شما
ما میگیم علم غیب ائمه علیهم السلام هر چه دارن خدا دادیه، هر چه دارن مال خداست.
خب من میگم اگر اینم قبول کنیم از شما، شما میگید علم غیب داشتن، یعنی به
علم غیب داشتن نه از پیش خودشون. من ده بار تکرار کردم، چرا توجه نمیتونه آقا ابوالفضل؟ گفتم خدای عالم علم غیبش را به پیغمبر داده، پیغمبر هم این علم غیبش رو به ائمه داده، یعنی ائمه هر چه دارن از پیغمبر دارن، پیغمبر هم هر چه داره از خدا داره.
از این واضح کرد.
خب آقای از آقای ابوالفضل واسوزاری میکنیم انشاءالله، حالا با تدبری که میکنن نسبت به آیات و روایات انشاءالله نسبت به غیب توجه بیشتری بکنن، اگر دنبال مثلا یادگیری هستن انشاءالله. جناب آقا مصطفی از استانبول از کشور ترکیه، اگر صدای بنده رو دارید سلام و عرض ادب داره خدمت جناب آقا مصطفی. جناب آقا مصطفی اگه صدای بنده رو ندارید که با جناب آقا محمد از دیواندره سلام و عرض ادب میکنم. جناب آقا محمد
سلام
علیکم. و علیکم السلام، سلام باشید، ممنونیم در خدمتیم جناب آقا محمد.
ممنونم خدمت جناب آقای دکتر قزوینی هم سلام عرض
میکنم. سلام علیکم،
سلام عزیز، سلامت
باشید، خیلی ممنون، خوشحالم که دوباره صداتون رو شنیدم.
موفق و
باشید. من هر کاری میکنم، نمیدونم چرا نمیتونم این شماره این شبکه رو هر موقع که بخوام بگیرم. فقط یه سوال، یا نمیدونم چرا صدای شما رو ندارم. یه سوالی من فقط از آقا ابوالفضل دارم از بوکان. اولا آقا ابوالفضل، منم یه زمانی تقریبا شاید بگم 20 سال 25 سال پیش همچین چیزایی تو مغزم بود. ایشون حق بدین، میشه آدم تا بیاد یه ذره تعصب و کنار
بذاره. بله ما هم حق میدیم.
اما آقا ابوالفضل، ما خودمونم کردیم، خب میدونی آقای هست تو بوکان، هر کس هر وسیله ای رو گم میکنه میره به اون آقا میگه، بهش میگه متاسفانه فکر کنه در 15 روز پیش پراید خودش رو دزدیدن، حالا بره پیداش کنه. قرار نیست که آدم اگه یه چیزی رو بدونه بعد که کسی الهام بشه بعد بگن چرا پس اگه بهش الهام بشه چرا
مثال جالبی زدید.
بله بله، حالا چرا پس ابن مرجم اومد ایشون رو شهید کرد؟ اگه خیب میدونید خب میگفت آهن نذارید. حالا خیلی از مردم بوکان احتمالا این صدای من رو بشنون قبول کنن، حالا من نمیخوام اسم طرف رو برم چون تبلیغ میشه براش، پرایدش رو دزدیده بودن همه مردم، وقتی ماشینشون گم میشه میرم چین آقا، ولی دو سه هفته پیش پراید خودش رو دزدیدن، خب بره پیداش کنه.
بله بله
بله. بعد من یه سوالی خدمت جناب آقای دکتر قزوینی داشتم.
در خدمت شما هستیم. نه ببینید محمد آقا، ما ببینید بیان سوال کنن، وقتی ما جواب میدیم خب جواب خیلی واضح و روشنه. یه کسی که دنبال جدل، ما به هیچ وجه اینجا به جدل اجازه نمیدیم، نه خودمون جدل میکنیم نه به جدل بازان اجازه میدیم بیان اینجا جدل کنن. خود پیغمبرم فرمود شما بحث بکنید، وقتی رسید به جدل و رو حقم هستید مطلب رو قطع کنید. این دستور پیغمبره، دستور ائمه است که اصلا جدل کردن منهیه. خب یک دفعه نسیم ها جدل بکنه، آقا ما معذوریم عزیز من، به هیچ وجه با افراد جدلی حاضر نیستیم، نه وقت خودمونو بگیریم نه وقت بینندگان عزیز. خب یک کسی میاد سوال میکنه، من آیه قرآن جواب میدم میره جای دیگه، حدیث میگم میره جای دیگه. خب مشخص این برادر بزرگوارم با همه احترامی که ما داریم دنبال این نیست که مطلب براش روشن بشه، فقط میخواد القاء شبهه و اظهار لحیه بفرمایند. ما خیلی عرض کردم چه شیعه و چه سنی باشد، ما بعضی از شیعه هم آمدن ما دیدیم دنبال مراب و جدل هستن، عذر خواستیم از اونا.
بله اصلا من موافق جناب آقا محمدم، یه اجازه بدید حق بدید جناب آقا ابوالفضل که آقای پی مطالعه بکنه و انشالله بره، شاید
نه آقا این عزیزمونم در جلسات دیگر هم که ما در خدمتشون بودیم روش جدلی پیش میگیرن. ما روش جدلی ما حقم با ما هم باشد، پیغمبر فرموده وترک المرا و این کنت محقا. مرا و جدل رو ترک کن اگرچه حقم هستی. شما حتی بیاید در رابطه با اثبات خدا با ما صحبت کنی، ما احساس کنیم که جناب عالی دنبال جدل هستی، ما میگیم آقا جان ما معذرت میخوایم، سلام علیکم. بله
بله محمد آقا، خب اگه سوالی ندارید با شما خداحافظی کنیم.
نه شد زهران سوال داشتن
جناب آقا محمد. خب
بله حالا یه سوالی داشتم،
بفرمایید.
فقط من میخوام این حق رو به آقا ابوالفضل بدین، نه زیاد دیگه باشیز نکنین، چون منم همچون مشکلی تقریبا سال 68 داشتم.
بله
نمیشه اینجوری، حالا اینجوری فکر نکنم دنبال جدل باشه. بعضی ها اینقدر
میاد مثلا انشالله ما هم حمل و صحت میکنیم، انشالله ایشون پیگیره، یعنی سوالشون واقعا سوال استفهامی بودن.
ولی همین دلگرمی که بعضی از جوانای اهل تسنن مخصوصا تو کردستان به شبکه ولایت دارن، فکر کنم یه جوری حالا جو عوض میشه انشالله. آقا ابوالفضل
انشالله
بره یه مطالعه بکنه بعد. حالا من نمیگم بیاد شیعه بشه، من که الان خودم کردم و شافعی مذهبم، ولی تعصبی ندارم من اینجوری بگم حالا چرا بس فلانی علم غیب میدونست پس چرا مرد، نباید میمرد.
خب
به هر حال امیدوارم خسته نباشین،
سپاسگزاری میکنیم از شما جناب آقا محمد.
خدا نگهدارتون، مجددا خدمت آقای دکتر قضایی سلام عرض میکنم.
درود بر شما، خدا نگهدارتون،
خدا موفقتون بداره.
سلامت، عذرخواهی میکنم مقداری مباحث طولانی شد، نتونستیم بیشتر از این تعدادی که خدمتشون بودیم در خدمتشون باشیم و از آقا جان پستختام برنامه رو دعا بفرمایید و با نام خدا بسپاریم.
بله خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، به آبروی محمد و آل محمد، امام زمان فرجش نزدیک بگردان.
الهی آمین.
ما را از یاران ویژش قرار بده. خدایا این دشمنان اهل بیت، دشمنان شیعه، اگر قابل هدایتن و آبروی محمد آل محمد هدایت بگردان. اگر قابل هدایت نیستن خدا به آبروی علی و آبروی علی به یک بیماری گرفتار کن که تمام پزشکان عالم از مداوایان عاجز باشند. خدایا به آبروی محمد آل محمد این دشمنان اهل بیت، این نواصب است و این خوارج زمان ما را آنچنان گرفتار کن عبرت برای تمام جهانیان باشد. خدایا با آبروی محمد آل محمد گرفتاری همه گرفتاران، مخصوصا گرفتاران مورد نظر، خدایا رفع گرفتاری بفرما. خدایا حوائج همه، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه جهانی ولایت، حوائج بینندگان عزیز، حوائج مخصوصا ولایت یاوران، خدایا با آبروی محمد و آل محمد حوائج همه و همه را برآورده نما. دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از حضرت استاد که این فرصت رو در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار داد. از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه حضوری کردید و در این دو ساعت پای گیرنده هاتون بودین و برنامه رو مشاهده کردید. سپاسگزاری میکنم و از همه همکاران عزیزم در تدارک این برنامه که ما رو یاری کردن ممنون و سپاسگزار هستم و از خداوند میخوام که به ما توفیق بده انشاءالله بتونیم برنامه های بهتری رو تقدیم شما عزیزان بکنیم. در پایان همه این مباحث دعا همیشگیمون به درگاه حضرت اهلیت این است که اللهم عجل به ولی یک الفرج. التماس دعا و خدا نگه دارم.
بضرابتك وعدك مشايد ارفع مستهل حيا على خير العمل مشايد ارفع مستهل حيا على خير العمل يا حسين الجنة عدن رف في القلب والجنة راضت كربلة لها عتني أنا وعلمة رايتنا تقفق بسملة عن صادق العثرة بشغف نذكر حديثة ومجملة الزاير قبر جدي كمن زاير عرش رب العلا والقاصد الإمامة حضب هاي الكرامة وينزه العز وجل حيا على خير العمل يا حسين جنة عدن قصدك وعدك مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل مشايا نرفع مستهل قبر الولي صرح المجد ما أروع وما أعظم عطر الجنان غسله وتحف أملاك السماء نفحة عبيرة من تقب تهدي الكريات الدمى غيرة وعزيمة ومرجلة نخوة وحمية ومكرمة لما يهب عبيرة تتبارك المسيرة وتخط على لوح الأزل حيا على خير العمل يا حسين جنة عدن قصدك وبروضتك وعدك مشايا نرفع مستهل حيا على خير العمل مشايا